بحث ما اخلاصه. اخلاص یکی از فضایل فراموش شده ماست. ما همگی کار خوب میکنیم ولی محک نمیزنیم ببینیم که کار ما وزنش چقدره و معمولا دقت نمیکنیم به این که کار ما وزنی داشته، یه محکی خورده کارمون. اخلاص یکی از فضایل گم شده ماست. همه ما کار خوب میکنیم، خیلی هم خوشحالیم از کار خوبمون و خیلی وقت غافلیم از این که اصلا این کار پذیرفته شده است یا خیر، یا اصلا این کار من بد بوده، نه کار که کار خوب بوده، تو من اصلا نماز خوندم، خب همون نماز هم باید محک بزنی دیگه. پس اخلاص یه چیزیه که الان گم شده ماست، حلقه مفقوده معمولا کارهای ما هستش که خیلی بهش دقت نمی کنیم. ما توجه به اخلاص نداریم و به ما میگن که عمل به شرط اخلاص پذیرفته میشه و اگر عملی اخلاص نداشته باشه اون عمل به درد نمیخوره. آیا به درد نمیخوره؟ نه، ممکنه که اصلا اون عمل تو رو جهنمی کنه. یعنی عمل خوب اگر اخلاص توش نباشه امکان داره جهنمی بکنه. بله، عمل خوب، شما نگید که 10 تا عمل خوب انجام دادم. این عمل خوب اگر خدا نپذیره 10 تا ممکن عمل بد انجام داده باشه. خب من نماز خوندم و زیارت رفتم، اصلا بس اینجوری نیست که شما مارک میزنی به عمل تو، زمانی مارک پیدا میکنه که توش اخلاص باشه، باید او بپذیره نه اینکه من بگم. قرآن میفرماید که سبقت الله و من احسن من الله سبقه. میفرمایند که خب اون کاری که رنگ خدا بخوره بهترین کاره، رنگ خدا بهترین رنگه. اگر یک کاری رنگ خدا نخوره به درد نمیخوره. آقا من سخنرانم، نمیدونم شما مداحی، شما فلانی، شما هیئتی هستی، هیئت داری، مجلس گذاشتی، باید ببینیم همه اینا را، نمیتونیم بگیم اینا خوبه یا بد، باید عمل را ببینیم و در واقع محک بزنیم. اگر رنگ خدا به کارها و گفتار و کردار ما بخورد پذیرفته است، رنگ خدا نخوره پذیرفته نیست. رنگ خدا چجوری هست؟ حالا باید بهش بپردازیم دیگه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه صلوات برای شادی روحشون بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
علامه میگن که انگشتر امیرالمومنین چقدر قیمت داشت؟ خب ایشون میگن که یحتمل انگشتر مثل پیرنش کمرزش رو بی قیمت بود دیگه. حضرت میرفتن ارزونترین و کم قیمتترین چیزا رو میخریدن. سبک حضرت این شکلی بود در اون زمان. انگشتر حضرت چقدر میارزه؟ احتمالا مثل پیراهنش خیلی مثلا کم قیمت و بی ارزش باشه. بعد جالب علامه میگه که ببین یه چیزی که اینقدر کم قیمته، اینقدر بی ارزشه، وقتی که حضرت انفاق میکنه اون انگشترشا، یه آیه نازل میشه که ببینید اونی که انگشتر داد برای خدا اون ولی شماست. چقدر پذیرفته میشه؟ بیش از دنیا، بیش از دنیا و بیش از کل عالم پذیرفته شد. یه انگشتر، یه نفر خالصانه برای خود انگشتر بیارزش شد. شاید الان باشه بگید مثلا بندازید گوشه اتاق، اصلا نگاش هم نکنید، ولی اون انگشتر اگر برای خدا داده بشه میشه نشانه ولی شدن. میگه ببینید شما میتونید یه کار کوچیک تو خونه بکنید و اون کارتون رو وقتی رنگ خدایی میزنید مثل کار امیرالمومنین بشه بهترین کار، و میتونید یه عالمه کار بکنید ولی وقتی رنگ خدایی نخوره بهش درد نمیخوره. خودتو بی خودی خسته میکنید، هلاک میشید. کار که پذیرفته نیست که. کار کی پذیرفته است؟ داره خدا کد میده. در واقع سلام علیکم، در واقع امیرالمومنین وقتی نفس هم میکشه نفسش از نماز خوندن ما نه، از نماز خوندن کل عالم بالاتره. نفس کشیدن امیرالمومنین از نماز و روزه گرفتن کل عالم بالاتره. حتی خواب امیرالمومنین، خواب امیرالمومنین گرونترین خوابه، خوابشون رو نفس کشیدن. خب انشالله ما میخواییم در مورد یک اکسیر صحبت کنیم. اکسیر چیه؟ اکسیر اون چیزیه که شما به مس میزنید و مس رو تبدیل به طلا میکنه. پس ما میخوام یه مسی داریم، میخوایم مسمون رو چیش بزنیم، اکسیر بزنیم تا مس ما تبدیل به طلا بشه. حالا کار کوچیک ما، یه کار بی ارزش کوچیک، آیا ما میتونیم اون کار کوچیک رو انقدر با ارزش کنیم که پذیرفته بشه؟ و اگر یه کار یه خدا به پذیره، کن فیکون میشه انسان. میفرمایند دو رکعت نماز مقبول تمام. دو رکعت نماز مقبول تمام، ولی متاسفانه هیچکی نداره اون دو رکعت نماز مقبول. شما هزار بار نماز بخون، هزار بار مستحبات به جا بیار، ولی اگر دو رکعت نماز مقبول بخونی تمام. نه، تمام کارهای ما اینه که به یه جایی برسیم دو رکعت از نمازمون مقبول بشه، به یه جایی برسیم که دو رکعت از نماز ما مقبول بشه. پس ما دنبال یه اکسیری هستیم که امیرالمومنین به انگشتر زد. انگشتر بی ارزش رو کرد به اندازه همه عالم، که ایشون وقتی میخواد خدا کد بده که ولی شما کیه، میگه اونی که انگشتر داره میده. چی کار کرده حضرت؟ آیا کار بزرگ کرده؟ خیر، کار بزرگ نکرده حضرت. حضرت یه کار کوچیک کرده، ولی با عیار خوب، با عیار بالا. شهید ثانی یه کتابی داره به نام منیت المرید. میفرمایند یه روایتی هستش، میگه که این روایت از وجود نازنین پیامبره. پیامبر میفرمایند که در قیامت در صف محشر یه نفر رو آوردن، بهش گفتن که آقا چی کار کردی تو؟ گفتش که من رفتم جبهه برای خدا شهید شدم، الان یه شهیدم. میگه که بهش گفتن که ای دروغگو، کی برای خدا تو رفته بود جبهه؟ تو رفتی جبهه که قوم و قبیلت بگن که خیلی شجاعی، برو بندازنش تو آتش. شهید بودا، حالا احتمالاً پارکاب پیامبر اینام بوده دیگه، بندازنش تو آتش. میگه یکی دیگه اومد، گفتن که خب شما چی کاری؟ گفتش که من عالمم، رفتم علم یاد گرفتم برای خدا و برای خدا آموزش دادم. گفتن که دروغگو، تو رفتی علم یاد گرفتی بهت بگن عالم، بعد رفتی آموزش دادی که بهت احترام بذارن، شهم برات قائل بشن، بندازنش تو آتیش. یکی دیگه رو آوردن، گفتن خب تو چی کار کردی؟ گفت من وضع مالیم خوب بود، برای خدا خیلی انفاق کردم. گفتن دروغگو، تو انفاق میکردی که بگن چقدر دست و دلوازه این، بندازنش تو آتیش. شهید بود رفته بود، انفاق کننده دائمی بود رفته بود، اون یکی معلم بود، کسی که درس میده تدریس میکنه رفته بود، ولی گفته همه رو بندازه تو آتیش، با رو بندازه تو آتیش. چرا دروغ میگید؟ اینجا دیگه جای دروغ گفتنه. پس ببینید بحث خیلی مهمه، چیزی که ما ازش غافلیم، چیزی که ما اصلا شاید بهش توجه هم تا حالا نکردیم یا نمی کنیم. ببینیم میدونیم ما، ولی وقتی به خودمون میرسه شاید اصلا محک نزدیم کارمونا. این که ما میگن که هر شب کارتو محک بزن، هر شب یه نگاهی به خودت بکن، به وضعیت پروندت بکن، برای چیه؟ میرم چند تا کار خوب انجام دادم؟ اصلا اینجوری نیست. فرمان محک بزنید ببینید که چند تا کارتو قابل پذیرش هستش، عیار کارت چی بوده. خب هر کسی که نمیتونه عیار بزنه، باید یاد بگیریم مثلا اخلاص چیه، چی رو باید عیار بدیم، این عیاره چه شکلیه. حتی حساس تر از طلا فروشیه این عیار زدنه، برای همینم هم بهش گفته اخلاص دیگه، حالا در موردش صحبت میکنیم. پس تو قیامت عمل ریاکارانه پذیرفته نیست، عمل همراه با شرک پذیرفته نیست. یعنی ما مشرک هم هستیم، چه عرض کنم، من که هستم، شما رو نمیدونم، هم مشرک هم ریاکار تو عمل فت و فراوون. یعنی گاهی وقت از خودمون متوجه نمیشیم که چندیم با خودمون. در واقع عمل وقتی میره در قیامت میفرمایند که اگر مخلصانه نباشه تاریک و ظلمانیه. هر عملی باشه، اصلا مهم نیست، شهید شده باشه، وقتی خالصانه نباشه میفرمایند تاریک و ظلمانیه، ولی اگر خالص باشه و اخلاص توش باشه میفرمایند نورانیه. خود اون طرف میفهمه عمل با چی نور میگیره؟ با اخلاص. عمل کار نداره، اما شما ممکنه که تو خیابون یه باریا برای یکی برده باشی دو قدم، اگر خالصانه، لله خالصانه باشه، بین خودت و خدا، خود اون میدونی با چه نوری میاد سراغه اون عمل کوچیک. امکان داره 10 سال 20 سال روزه مثلا دائمی گرفته باشه ولی توش خلوصه، کل عمل تاریک. آیت الله بروجردی با آقا سید مصطفی خانساری و یه سری از شاگردان نشسته بودن. خب شاگردا شروع کردن، آیت الله بروجردیه دیگه، خیلی آدم بالاخره قدریه، هی شروع کردن که آج آقا چقدر مثلا عمل دارید، چون خوش به حالتون، چقدر برای خدا کار کردید، کاش ما هم میتونستیم ذره مثل شما باشیم. خب آیت الله بروجردی نشسته بود گوش میکرد، اینا هم هی شروع کردن صحبت کردن و خیلی خوبه و فلان اینا. آیت الله بروجردی به آقای خانساری گفتن که آقای خانساری شما صحبت نمیکنید، چیز نمیگید. ایشون یه روایتی از پیامبر خونده بود، من حرفی ندارم، از خودم چیز ندارم که، اما یه روایت از پیامبر هستش، اونو میخونم. روایت چی بود؟ گفتن خلص العمل و ان ناقد بصیر بصیر. عملت خالص کن، اونی که ناقده خیلی بصیره، بصیره بصیره، مولای درزش نمیره، عملت خالص کن. میگم آیت الله بروجردی تا این رو شنید اینقدر گریه کرد، اینقدر گریه کرد، گفت پاشید برید، شما دارید منو جهنمی میکنید. این درست میگه. میگن تا آخر عمرشون هر موقع ایشون رو میدیدید با خودشون رو تکرار میکردن، خلص العمل ان ناقد بصیر بصیر. میگه اینقدر با خودش تکرار میکرد، موقع مرگم میگن داشت اینو با خودش تکرار میکرد که از دنیا رفت آیت الله بروجردی. پس بحث اینه که خیلی ظریف‌تر از این قضیه هست که ما فکر میکنیم. به این راحتی نیست که ما بگیم خب الحمدلله ما هیئت که میریم، چادر که داریم، الحمدلله نمازم که اول وقت میخونیم، الحمدلله که الحمدلله الحمدلله، درست. ولی چقدر از این کارهایی که ما انجام میدیم واقعا خالصانه لله، برای خدا بوده؟ اینا دیگه باید خیلی در مورد سختگیری بکنیم و انشالله که خدا به ما کمک بکنه. خب پس اخلاص معجزه‌گر عمل هستش. ما در مورد چیزی داریم صحبت میخوایم بکنیم انشالله به شرط حیات، که قرار عمل شما رو در موردش معجزه انجام بده و باعث بشه که عمل کوچیک ما تبدیل بشه به یک عمل خالص و یک عملی که به اندازه همه عالم به عرضه و یک عمل کوچیکتون شاید پذیرفته بشه و به واسطه اون عمل کوچیک کار ندارن چیا، انشالله ما عاقبت به خیر بشیم و از عاقبت به شری انشالله نجات پیدا بکنیم. پس ما قراره در موردش صحبت کنیم، اخلاص صحبت کنیم. یه داستان دیگه هم براتون بگم، نم حالا قشنگ بود گفتم حالا براتون بگیم بعد وارد بحث بشیم. یه شخصی هست به نام سید محمد سعید حبوبی، ایشون شاگرد مرحوم آخوند همدانیه، توی سفری داره میره کربلا، حالا گویا از راه آبی میره و یه قایقی گرفته و از راه دریا داره میره، حالا از راه رود داره میره. میگن داشت با قایقش میرفت، دید یه عده عرب وایسادن، مثلا گوشه یه گوشه وایسادن منتظرن که یه قایق بیاد اینا رو سوار کنه و خودش ببره سمت کربلا. ایشون خب قایق رو گرفته بود، به قایقران گفت امکان داره اینا رو سوار کنیم؟ گفتن که خب باشه سوارشون کنیم. سوار کردم. میگه یکی از اینا یه عرب خیلی هیکلی بود، عرب خیلی قدری، اومد کنار سید محمد سعید نشست، میگه اینقدر بوی بدی میداد، این دهنش هم بوم میداد و خوابش هم برد، سرش هم گذاشت رو شونه. میگه اینقدر سنگین بود، من داشتم افتادم وسط، داشتم میافتم وسط قایق. بعد گفت خواستم بیدارش کنم، گفتم که سوار امام حسین ولش کن، گناه داره، بذار مثلا بخوابه، خوابشو بکنه، خسته از خواب، چیکارش داری؟ میگه ایشون رفت، بعد رفت زیارت کربلا و بعد وقت رفت پیش استادش آقای همدانی، علامه همدانی، بهش گفتش که، میگه تا دیدش گفتش که احسنت بر تو، ما شاء الله، الان به من گفتن که عمل شما پذیرفته شد به خاطر خلوصی که توش بود. ببینید یک لحظه یه چیزی برای خدا بین خودش و خدا تحمل کرد، به اون عرب هم نگفت، صداش هم نکرد، شاید مثلا حالا من بودم صداش میکرد، اما مثلا دیزر بشین، یا مثلا بوی بدی که داشت اذیت میکرد، به هر حال تحمل کرد، چیزی نگفت، یه عمل اینجوری بین خودش و خدا موند، هیچی هم نگفت، قرم نزد، منتم بعد نذاشت سر اون عرب که آقا مثلا حالا من تحملت کردم یه جای دیگه میری یه ذره مراقب باش، هیچی نگفت، بین خودش و خدا ناموسن ازش پذیرفت. به همین راحتی میشه، من دارم سختش میکنم ولی به همین راحتی میشه، به شرط اینکه بدونیم چیکار بکنیم، به شرط اینکه بفهمیم که کجا واقعا باید بین ما و خدا کدوم از ما میخوان که اونو خالصانش بکنیم. پس بدون اخلاص کار ما به هیچ دردی نمیخورد و شاید کار خرابم بشه و جهنمی هم بکنه. چرا؟ من کار خوب یه عالمه انجام میدم، چی منو میگیره؟ غرور. من کار خوب انجام داده بودم، خب با همین خراب جهنمی شدی به همین راحتی، تو برای خدا نبود دیگه، پس جهنمی شدی. پس در واقع حلقه مفقوده ما چیه تو عمل؟ اخلاصه. و اخلاص یه مقدار سخته که میخوام در مورد صحبت بکنیم. یه روایت هم از حضرت زهرا سلام الله بخونیم، میفرمایند من اخلص الی الله خالصا عبادته احبت الله و افضل مصلحته. هر کس عبادت خالص خودشو به سوی خداوند راه سپار بکنه، بالا بفرسته، خداوند هم بالاترین مصلحت و برکاتش را بر وی فرو خواهد فرستاد. حضرت زهرام که حالا امشب منتسب به ایشون هستش، روایتشون همین شکلیه، هر کی بین خودش و خدا خالصانه ی عملی به سوی خدا بفرسته، خداوند بهترین مصلحتش رو براش میفرسته. این که عمل خالص چیه، خب ما در مورد صحبت میکنیم، ولی بهترین مصلحت خدا چیه نمیدونیم. واقعا چیه بهترین مصلحت خدا؟ اگر خدا بخواد بهترین مصلحتش به یه بنده بده، چی میده بهش؟ نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. خودش و خب خیلی چیزای دیگه که بالاترین خودشه، بهترین مصلحت خداوند برای یه بنده جاری بشه. میارزه که انسان یه مقدار سخت بگیره به خودش و به عملش، چون بهترین و بالاترین مصلحت خداوند میرسه. خب پس در واقع ما نیاز به اخلاص داریم. اگر عمل خالصانه نباشه اصلا بالا نمیره. حضرت فرمودن که خالصانه بره بالا، و لازمه صعود عمل چیه؟ اخلاصه. در واقع میتونیم بگیم که اخلاص یه بالیه که شما میچسبونه به عملت، بعد عملت میره بالا. ولی اگر این بال رو نداشته باشه، عمل همینجا میمونه. پس اخلاص را اگر بخوایم دقیق بگیم که چیه، دو تا باله که به عمل شما میچسبه و با اون بالها میره بالا انشالله. امیرالمومنین فرمایند لا تحتو لقلت العمل وهتمو للقبول. از کمی عمل نترسید و غصه نخورید، هم هدفتون رو برای قبولی عمل بذارید. تی نگید که چند تا نماز، نمیدونم چند تا ذکر، الان هزار تا ذکر خوبه بگم. من بهت میگم که امیرالمومنین چی گفتن؟ گفتن از کمی عمل نترسید. عمل کم ها، مثلا به جای هزار تا ذکر دو تا ذکر گفتی شاید یه جایی، اما اون دو تا ذکر از شما پذیرفته شد. اون دو تا ذکر چرا؟ چون خالص بود. پس در واقع ما دنبال عمل نیستیم تو این شبا، دنبال چی؟ اکسیر عمل هستیم، دنبال بال عمل هستیم، دنبال اون چیزی که ما رو بالا میبره هستیم. خب بریم ببینیم که معنای اخلاص چیه. یه صلوات خوب بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ته صلوات خوبتون همینه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بریم ببینیم که اول ببینیم معنای اخلاص چیه و بعد ببینیم که خب حالا تا به اثرش برسیم کار داریم دیگه. اثر اخلاص چیه که حالا اون مصلحت باشه. میفرمایند اخلاص از خلص میاد. خلص به چه معنی هستش؟ عرب وقتی شیر رو میدوشه، نه حالا شیر دیدی شیر تازه، وقتی میذارید بعد از مدت روشای پرده چربی میگیره، وقتی شیر ساکن میشه، عرب به اون چیزی که میاد روی شیر بهش میگه خلص. پس اخلاص از چی گرفته شده؟ از خلص گرفته شده. خلص چیه؟ اون چربی که از شیر روی شیر تازه میبنده. سرشیر. آره سرشیر بهش میگن. عربش میگه خلص. اخلاص به معنای پاک شدن و پیراسته شدن از هر بدی اینا معنی میده. تو اصطلاح چیه؟ در اصطلاح پاک کردن نیت و عمل از غیر خدا. وقتی شما نیت و عملتون از غیر خدا پاک بکنید، ما میگیم که چه اتفاق افتاده؟ خالص شده، اون عمل خالص شده. خب نیت، حالا بحث این که نیت باید پاک بشه، ولی ذره در مورد نیت صحبت بکنیم. مثلا نیت چیه؟ چجوری شکل میگیره؟ همه تون میدونین، ولی خب میخوام یه دیگه جنبندی خودم داشته باشم. پس فرمودن که عمل و نیتتون رو پاک بکنید. اگر پاک بکنید از هر شائبه‌ای میشه اخلاص. درست شد؟ پس ما میتونیم عملمون خوب باشه، نیتمون خراب باشه. درسته؟ یه حالت. حالت دوم اینه هستش که میتونه نیت بد باشه، عمل خوب باشه. ببینید عمل خوبه، نیت میتونه بد باشه. ما تو این گیریم دیگه. میتونه هم نیت بد باشه و هم عمل. میتونه هم نیت خوب باشه و هم عمل، که ما دنبال این هستیم، این چهارمی. ولی الان چیزی که ما داریم اکثرا، شما رو نمیگم، خودم رو میگم، نیت مشکل داره ولی عمل خوبه. عمل خوبه، خب نمازه و زیارته و نمیدونم تدریسه و بالاخره سخنرانیه و هیئته. و حالا این که نیتش چه شکلیه رو باید ببینیم اصلا نیت چی هستش. خب نیت چیه؟ نیت میفرمایند از ریشه نوا به معنای هسته. هسته چیه؟ اون بخش سخت مرکزی میوه رو بهش میگن هسته. یه چیز تو میوه هستش که خیلی سفته و گوشت و پوست میوه دور اون شکل میگیره. درسته؟ این هسته است. آیه داریم، آیه داریم که ان الله فالق الحبه و النوا. خداوند شکافنده چیه؟ دونه و هسته است. نوا اینجا به چه معنی هست؟ هسته است. که این هم آیه 95 سوره انعام هستش. تو زبان عربی به هر چیزی، به هر چیز دوری معنی دومشه. یه معنای نیت این بود که هسته است، معنای دومش الان دارم میگم. میفرمایند به هر چیز دوری که انسان قصد رسیدن بهش داره رو بهش میگه نوا. هر چیز دوری که قصد رسیدن بهش داره رو بهش میگه نوا. امام صادق علیه السلام از وجود حضرت رسول نقل میکنن انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا. ارزش هر عملی به چیه؟ به نیتش هستش. و ارزش هر انسانی به نیت او هستش. اینجا هم نوا همون نیت معنی شد. گفتن که ارزش هر عملی به نیتشه و ارزش هر انسانی به نیتشه. آدم ها چقدر ارزشمندن؟ ببین نیتاشون چقدره، در چه حده. عملشون رو ولش کن، نیت اونو ببین در چه حد هست. خب ما که نمیتونیم نیت خوانی بکنیم، خودم که میتونم نیت خوانی خودمو بکنم. الان چقدر ارزش داری؟ باید ببینم که ارزش نیت من چقدره. آیا نیت من خالصانه بوده برای خدا یا نه، مثلا قاطی داشته تو هر عملی، یا تو هر عمل این رو باید ببینیم. تو قرآن یه سری واژه هم برای نیت معرفی شده، مثل قلب سلیم. قلب سلیم چرا همپای ایمانه؟ قلب سلیم یعنی چی؟ یعنی قلبی که به سلامت رسیده. درسته؟ قلب سلامت رو میگیم قلب سلیم. چرا در جایگاه نیت به کار برده شده؟ ببینید جای نیت کجاست؟ قلبه. ما تو قلبمون نیت میکنیم، بیرونی نیست نیت، تو قلبه. برای همین میگن که اگر قلبت سالم بود، یعنی چی؟ یعنی نیتت درست بود. قلب سلیم، صاحب قلب سلیم کیست؟ صاحب قلب سلیم کسیست که نیتش درست شده باشه. اگر قلب سلیم نداشته باشم، روبروش قرآن میگه چی داری؟ قلب مریض. قلبت مریضه یا سلیمه. اگر سلیمه ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که نیتات خوبه. اگر مریض قلبت، نیت خرابه، یا توش شرکی هست. حالا شرکم لزومن چه میدونم بت پرستی که نیست که، ما شرک جلی داریم، شرک خفی داریم. یه موقع شرک خفی هست خودم نمیفهمم. یا کافر میشه، کافر یعنی پشت بکنه به خداوند که اصلا برای خدا کار نکنه، کار خوب میکنه ولی برای خدا نیست. نمیدونم خونه یه خونه درست میکنه برای سالمندان، برای چی؟ برای اینکه فالوورها زیاد بشه. خب چرا تو خدا داره اصلا این؟ نم بچه یتیم، یه یتیم خونه درست میکنه بچه های یتیم که مثلا طرفدارا زیاد بشن. خب الان چرا تو خدا داره این؟ اصلا قطع این که پشت این. اینا بذارید کنار، اینا رو ولش کنید. ما از این چیزا داریم ظریف‌تر صحبت میکنیم. و شرک هم همینجور، شما شریک بکنید کسی را با خدا توی کارش. گاهی وقتا اینجور نیست که مثلا نه من کسی رو شریک نکردم، که یه ذره خودنمایی خودت هم شد. یه بار منت، یه بار عمل. ببینید میگن که عمل مخفی انجام بده. خب روایته، عمل مخفی انجام بده. اگر اولین بار که گفتی یه عملی بین خود و خودش صدقه دادی، یه کاری کردی، اگر یه فضایی فراهم شد، تو گفتی اولین بار، میفرمند از مخفی بودن در میاد، دیگه ثواب مخفی بودن نداره، ثواب چی داره؟ علنی. اما اگر برای بار دوم گفتی، دیگه هیچ ثوابی نداره، شرک مطلق. اینقدر ظریفا. شما یه کاری کردید، به یکی کمک کردید، بعد مثلا دیگری میخواد بهش کمک بکنه، همونجا میگید که آقا مثلا من کمک کردم، نیاز نیست تو کمک کنی. خب الان شد چی؟ الان خب گفتی دیگه، دفعه بعد خب بازم میگی، شیطون وسوسه میکنه یه جای دیگه، مثلا الحمدلله مثلا خدا را شکر مشکل نداره، حالا بالاخره کمک بهش رسیده، خدا را شکر، خدا یک بار به منم تو گردنم هم کج میکنم، خدا یک بار به منم توفیق داد، الحمدلله تونستم تو این کار خیر شد. تموم شد، پرید رفتش. اصلا انگار نه انگار. اگر اینا ادامه بدید، دیگه واقعا وارد وادی میشه که دیگه اون وادی نزدیک شدن به جهنم میشه. یه کار خیر من کردم. میگن کار خیر میکنید، نمیدونم پشت دست دعا کنم، همینه دیگه. بعد اون اولیه که گفتید، خب کار تموم شده. حالا در مورد مراحل اخلاص صحبت میکنیم، کار تموم شده و تا حالا هم خالصانه بوده بین خودت و خدا، ولی بعد من اینقدر بدبختم که کار تموم شده ولی وارد مثلا ریام نکردم تو کار. چون توی کار ریام میشه، ریا رو باید ببینن دیگه، درسته؟ از رأی گرفته شده که باید ببینه. الان اون ندیده، من به گوشش میرسونم، این سمعه است. شما که ندیدید من مثلا کمک کردم، ندیدید دیگه، ولی من خودم میگم، خودم به گوش شما بره، خودم با دستای خودم دارم اون ثواب از عمل خودم میکنم، میره به کارش. یعنی خودم با دستای خودم. خیلی فاجعه هم من. میدونی چقدر فاجعه هم؟ کاری که هیچ کس ندیده، خودم پرده گذاشته روش که هیچ کس نبینه توی ثوابه، ولی خودم با دستای خودم دارم پرده خدا رو میکنم و خودم با دستای خودم به گوش شما میرسونم تا شما هم متوجه بشید و کلهم هر چی که ثواب براش نوشته بود. خب الحمدلله. چقدر جالبی ما که خب این شکلی هستیم. قلب سلیم اولین واژه قرآنی هستش که شبیه نیت هستش و در واقع یه جای آورده منظور نیت بوده. قلب سلیم، قلب جایگاه نیت هستش و اگر قلب از توی نیت تمیز بشه، پاک بشه، ما صاحب قلب سلیم هستیم. حضرت ابراهیم سلام الله صاحب قلب سلیم بود. اگر یکی از ماها قلبش رو تمیز بکنه، پاک بکنه بین خودش و خدا، به مقام که حضرت ابراهیم رسید انشاءالله میرسه و تمام انبیا دیگه. ام نیت که میفرمان قلب سلیم، شما مثلا با قلب سلیم میری، میگه این آدم قلب سلیمه، این آدم قلبش مریضه. یعنی شاکله شما شده سلامت، شاکله من شده چی؟ مرض. پس نیت چیه؟ شاکل سازه، چارچوب عمل رو میسازه. شما شنیدید دیگه، میگه طرف اومده میگه نماز من مثل یک مثلا یه موجود دست و پا بریده، نمیدونم خیلی وحشتناک وارد قبر من شد. اینا رو شنیدید دیگه. بعد مثلا یه سگ سیاهی وارده، مثلا اینا عمل این شکلیه دیگه. شما دارید الان عملتون رو میسازید، عمل اون طرفتون. یعنی شما میتونید یک موجود نورانی همین الان بسازید با نیت خالص، و یا میتونید با اون مرزه یک موجود عجیب الخلقه بسازید که توی قیامت بگید خدایا میشه این همراه من نباشه؟ میگن این عملت کجا میخواد بره؟ خب کجا این عملت با توه دیگه. ما داریم میسازیم اینجا، داریم خلق میکنیم، داریم عمل خودمون رو میسازیم. البته عمل ما بر اساس نیت هاست، بر اساس کار نیست. دقت کردین دیگه. حالا هر سری هم بگم که یادمون نره. پس عمل که ما داریم اینجا میگیم، داریم شاکله عملمون رو میسازیم، اینجور نیست که بگیم که خب ما داریم خوب کار خوب میکنیم. یه هیئت گرفتیم. الحمدلله چقدر نماز اول وقت داشتیم. الحمدلله خدا را شکر. خب الحمدلله که الحمدلله، ولی چقدرش عمل تو الان چجوری ساخته شده؟ شاید اون هیئتی که گرفتی الان در قالب یه موجود وحشتناکی درست شده، نمیدونم.
ببخشید، یه وقتی اول که نیت میکنیم واقعا نیت خالصه برای خداست، ولی اون وسط راه که میریم یه دفعه قاطی میشه.
آره، با چی کار بکنی؟ حالا بذارید ببینیم چی به چیه، بذار بریم جلو، بعد انشالله میرسیم بهش. یه آیه براتون بخونم در مورد قلب سلیم. میفرمایند که سوره مبارکه شعرا آیه 88 تا 89 فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوم لا ینفع مال ولا بنون. امروز روزیه که هیچ چیزی برای تو نفع نمیرسونه، نه مالت نه بچت، هیچ به دردت نمیخوره. امروز این روزه. الا من ات الله به قلب سلیم، مگر قلب سلیم بیاری. مگر قلب سالم بیاری. قلب سالم یعنی چی؟
نیت
صحیح، نیت درست، نیت سالم بیاری. قلب سلیم یعنی نیت صادقانه و خالصانه انشاءالله. دومین ویژگی که قرآن استفاده کرده، یه واژه‌ای که نزدیک به نیته، اخلاص، خود اخلاص هستش. و اصلا کلمه اخلاص تو قرآن نیومده، مشتقاتی آورده. کلمات مثلا مخلصین، مخلصین، اینجور چیزا زیاد اومده تو قرآن. کلماتی مثل یریدون وجهه، این به معنای نیت هست. اگر دیدید تو قرآن این کلمات رو داشته باشید، واژه ها را تو قرآن نگاه بکنید، اینا نیته. یریدون وجهه، اتبع رضوان الله، اسلم وجها لله، لوجه الله. این کلمات وجه الله، وجه و اینا رو دارید نگاه میکنید، سمت و سوی آدم ها میشه. کدوموری عملت کدوموریه؟ پس اگر وجهی دیدید تو قرآن، یه کمی شاخکاتون تیز بشه که آها، داره در مورد نیت، داره در مورد جهت عمل صحبت میکنه. وقت داره وجه میگه، وجه رو به خداست یا نه رو به سمت دیگه است؟ رو به مردمه؟ رو به همسایته که همسایت مثلا چی میگه؟ رو به نمیدونم فامیلای همسرته؟ رو به وجهت کدوم و صورتت کدوم طرفه؟ ببینید خیلی کلمه خوبیه وجه ها. تو قرآن هر جا نگاه کردید ببینید که بدونید که در مورد سمت و سوی عمل شما و در واقع نیت شما داره صحبت میکنه. یه واژه دیگه هم بگم، البته واژه زیاده ولی خب همین سه تا واژه کافیه. کلمه تقرب در عربی به معنای به شتاب در رسیدن به چیزی که منفعتش خیلی زیاده. شما با شتاب میری سمت یه چیزی که خیلی منفعتش برای شما زیاده. مثلا یه کاریه، چه میدونم یه پولی، انشاءالله خدا قسمت بکنه، میدوید سمتش، برش میدارید، چون میدونید براتون خیلی منفعت داره. در واقع شما تقرب پیدا کردید. تقرب به چی؟ به سوی هر چیزی میرید بهش تقرب پیدا میکنید. حالا اینجا نیت ما رو به سمت چه سمتی میبره؟ نیت عملمون به هر سمتی میبره بهش تقرب پیدا کرد، نزدیک شدید، با شدت به سمتش رفتید. پس نیت یک امر قلبی بود، یک، و بیرونی نیست اصلا. امر قلبی هم سخت محک زدنش، سخت به این راحتی نیست که یه امری که لابلای قلب شما هستش چجوری میخواد به این راحت محک بزنید. مثلا آقای قرائتی حفظت الله برای سلامتشون صلوات بفرستین. اللهم
صل علی
آتلا قرائتی. میگفتن که یکی از علما از من خواست برم مشهد و تدریس بکنم. گفت بیا اینجا مثلا فعالیتاتو بکن، حالا تو سنای پایین‌تر. میگن که من با خودم گفتم، حالا گفتن که مثلا هزینه و اینجور چیزا هم بد میدیم. میگفتن که من به خودم گفتم که یک سال برم اونجا فقط برای خدا کار کنم، یک سال برای خدا کار بکنم. بعد میگن که رفتم اونجا کلاس گذاشتم، خیلی کار گرفت. آقای قرائتی دیگه اونم تو جوانی و نشاط و اینا، الان ماشاءالله تو این سن میاد تلویزیون آدم کیف میکنه، هنوز بعد از این همه سال تاریخ انقضا نداره ایشون. خب اون موقع رفته میگه طلبه خیلی زیاد شده اینا، بعد ایشون خب برای خدا رفته بود و برای خدا داشت کار میکرد و اینا. میگه یه روز داشت میومد پیش اون کسی عالمی که ازشون خواسته بود، میرزا جواد آقای تهرانی بود، استاد اخلاق آقا که در مشهدشون معروف بودن که استاد اخلاق حضرت آقا بودنشون. میگه که خب من از من خواست رفتم اونجا و شروع کردم به کار کردن، کار گرفت و اینا. یه روز اومدم از بعد از چند ماه اومدم از کلاس بیام بیرون، یکی از طلبا داشت میرفت بیرون، به من به فرمان ازد. بعد تو دلم اون نجا بیاده بیه اونسان استادت خواد بره بیرون حداقل به شما بفرمایید بعد برو. میگه تا اینو گفتم، گفتم مگه تو برای خدا نیومده بودی؟ میگه گوشی دستم اومد، رفتم پیش میرزا جواد آقای تهرانی. بعد میرزا جواد آقای تهرانی تو حرم نشسته بود، حرم امام رضا. گفتم آقا من فکر میکردم برای خدا اومدم، امروز فهمیدم که مطلقا برای خدا نیومدم. گفت چی شده؟ خودم اینجوری. میگه تا من اینو گفتم، میگه اینقدر بنده خدا گریه کرد گریه کرد گریه کرد. گفتش که آقای قرائتی خدا را شکر کن که تو این سن فهمیدی. من میرزا جواد آقای تهرانی 80 سالمه هنوز نفهمیدم، اخلاص ندارم. دیگه اصلا فازیه، یعنی لایه لایه است، یعنی به این راحتی نیست، یعنی اصلا حد تمامی نداره این قضیه. که تو هر سمتی باشی، در هر لایه‌ای باشی، هر کی باشی تو عالم، بازم پله بالاتر هستش. میگه ایشون گریه میکرد، خودشون میزد. میرزا جواد آقای تهرانی، شما اصلا در مورد ایشون اگر یه چیزایی بشنوید شاید شاخ در بیارید به وقت جسارتا که ایشون چه ویژگی هایی داشت. مثلا یکی از اون ویژگی های میرزا جواد آقای تهرانی این هستش که یکی از طلبه ها میگه که ما رفته بودیم تو زیر زمین ایشون، داشتیم مثلا جا نبود، رفتم اونجا ازشون درس بپرسیم. یه پسر بچه تو حیات بود، داشت دنبال توپ میدوید. بعد ایشون هر موقع بچه میرفت این طرف وامیستاد، دوباره میرفت میشست، دوباره میومد دنبال توپ وامیستاد. میگه همینطور با این بچه بلند میشد وامیستاد، بلند میشد وامیستاد. گفتم آقا چقدر بلند میشید وامیستید، چی قضیه؟ گفت بابا این خانم ما سیده، ایشون هم بچه داداش خانم هم هستن، سادات هم داره رد میشه و جلو پاشون بلند میشه. این همچه آدمی بود، اصلا عجیب و غریبه ایشون. من یه بار خاطراتش رو میخوندم، سه تا خاطره رو که خوندم بیگه گفتم ولش، داشتم دیوانه میشدم. کی این آدم اینقدر مبادی آداب؟ خیلی یا خیلی ظریف بوده این آدم. همون بزرگواریه که شنیدید دیگه، میگن که رفتن سبزی فروشی، سبزی خریدن آوردن خونه، بعد باز کردن سبزی پاک کنن، دیدن که چند تا مرچه توشه، برداشتن. همیشه هم ایشون یه آدمی هم بود، خب تو سن بالا قوزم داشت بنده خود، نمیتونست درست راه بره. میگه سبزی رو جمع کرد برد سبزی فروشی و به سبز فروشی گفتش که اجازه دارم من سبزه رو باز کنم؟ گفتم برای چی؟ بده، خرابه، ببخشید تاج آقا من نمیدونستم، اگر مشکل داره اول. گفت نه بابا خیلی هم خوبه، بهترین سبزیه، من تا چند تا مرچه توش بوده، از مغازه شما رفتن توش، من میترسم خونه خودشون رو گم کنم، آوردم اینجا برم خونه شون بعد من سبزه رو ببرم. میگه یک ساعت وایساد. یه همچین با یه همچه آدمی ما مواجهه. بعد آقای قرائتی میگه این زار میزد، گریه میکرد، خودشو میزد. میگوش آقای قرائتی خدا به تو لطف کرده تو سن جوانی متوجه شدی. ما مثلا با همچین قضیه مواجه هستیم، پس نیت یه امر قلبیه، به این راحتی نیست. ناامید نشینا، راحته، ولی خب میخواییم تو اهمیتش بگیم که ببینید چقدر اهمیت داره، ببین چقدر مهمه این نیت. یه امر قلبی هستش که جهت و سوی کار شما رو مشخص میکنه، مشخص میکنه که کارتون با ارزشه یا بی ارزشه. ارزشمندی کارتون رو مشخص میکنه نیت. در واقع هست مرکزی هر عملی نیته. هست مرکز گفت معنیش هست است نیت. هست مرکزی هر عملی نیت هستش و انسان رو در عمل میفهمن صاحب عزم میکنه. شما اگر نیت نداشته باشید شوق عمل هم ندارید. مثلا میگن که میری فلان جا، میگه خب مثلا من هیچ انگیزه ای ندارم، به چه نیتی برم فلان جا، الان به چه نیتی این کار رو بکنم. نیت باعث میشه که انگیزه درست بشه. اما گاهی وقتا نیت هم میکنیم، شوق کارم داریم ولی کار انجام نمیدیم، درسته؟ پای کار که میرسیم کم میاریم، شل میشیم. چرا اینجور هسته؟ چرا یه کاری انتخاب میکنم، من میگم که فلان کار میخوام انجام بدم، چه میدونم زبان یاد بگیرم، این کتاب میخوام بخونم، شوقم دارم، خیلی هم دوست دارم، خب مثلا برم انجام بدم، ولی یا اول کار بیخیالش میشم میذارمش کنار، یا وسط کار بیخیالش میشم، یا هم که مثلا کارم خیلی بی خود انجام دارم. چرا بیخیال میشم؟ چرا انگیزه لازم ندارم؟ یه آیه هستش تو قرآن میفرمایند که ای پیامبر فاذا عزمت فتوکل علی الله، آیه 159 سوره مبارکه آل عمران هستش. ای پیامبر اگر دیدی که عزم کردی و یه مقدار مثلا سستی تو کار هستش چیکار کن؟ بلا فاصله توکل به خداوند. ببینید خدا، اگر دیدید شلید برای یه کاری، کارا شما شوق داشتید، پاشم بودید، میخواید انجامم بدید، اگر میبینید سستی میکنید بلافاصله بگو خدایا به من اون عزم کافی و کامل رو بده. خدایا من فقط خودتا میشناسم. فرمایند که توکل کن به خدا، خودتو بچسبون به خدا، از خدا بخواه تا سفت بشی، تا ثابت بشی. فرمایند استقامت بکن و بعد توکل به خداوند داشته باش، از خدا بخواه که کمکت بکنه. یعنی به این سادگی نیست که حتی عملم ما بگیم که خب من که شوق دارم عمل انجام میدم، نه، خیلی وقتا وارد عمل شدید عملا ولش کردید، یا اصلا وارد نمیشیم کلو هم میبینیم مثلا سخته میگیم ولش کن، حوصله داری مثلا یک کتاب برای چی بخونم، چه چیزی هستش؟ آره شوقم دارم، کتاب خوبیه، مثلا دیدید کتابای از این کتابای قطور هستش که موقعی چه میدونم یکی بهتون میگه خوبه، یا میشنوید مثلا رهبر گفتن کتاب خوبه، میرید میخرید مثلا نمایشگاه، کلی پول میدید میارید خونه یه صفحه تاییدش. خب علتش همینه، میفرمایند که توکل یادتون نره که باید از ما ادامه کار از خود خدا بخواد. همون لحظه احساس کردید شلید انگیزه ندارید، خدا اینجا این آیه داد، گفتش که توکل کن از خدا به خدا، یا من انگار شل شدم به هم بده اون عزم لازمه، ادامش از خدا بخواید، ادامش دست شما نیست، باید حتما از خدا بخواید.
در مورد نیت که گفتید، نیت میکنیم مثلا برای رضای خدا یک کار رو انجام بدیم،
بله،
و همدوره شیطانی هم هست دیگه، ولی خب ما نیتمون واقعا مثلا همون رضای خداست، ولی همیشه توی ذهن و فکر همدوره شیطان هم هستش،
بله،
این مثلا این کارو کرد تو بعد ناراحت میشدی،
بله،
ناراحت نشدی، ولی دوباره به دلمون برمیگردیم میگیم نه ما رضای خدا مثلا داشتی به خاطر همین
درست.
ناراحت بشیم،
درسته.
اینجوری الان شما میگید یعنی فکری هم که میا کارو خراب،
یه لحظه قطع میشه دیگه، یه لحظه ببین عمل زنده است، الان اتصال داره، شما اومد فکر گفت خب راست میگه دیگه،
خودم کلنجار میبینه،
اشکال نداره، همون لحظه قطع و وصل میشه،
شیطان هم
بله قطع و وصل میشه دیگه، هر آن امکان داره که بریده بشه. ببینید عمل صالح، سلام علیکم، عمل صالح عمل خوب نیست، خوب دقت کنید، ببینید صالح کیه وقتی که توی سوره حضرت یوسف داره صحبت میکنه از حضرت یوسف، ابتدای کار میفرمایند که حضرت یوسف محسنه، درسته؟ اوایل سوره میفرمایند حضرت یوسف محسنه، وسطای کار بعد از جریان حضرت یوسف و زلیخا خداوند میفرمایند که حضرت یوسف چیه؟ مخلص شد، یعنی دیگه شیطان با این کار نداره. آخر سوره حضرت یوسف میگه خدایا مرا از صالحین قرار بده، یعنی بعد از مخلصین، بعد از مخلص شدن، بعد از رهایی از دام شیطان، تازه میگه خدای بهم بده. و میگن که اون صالح بودن به انبیا کی داده میشه؟ روز قیامت. به این راحتی نیست عمل صالح، که ما اینجوری مثلا عمل خوب، عمل صالح، عمل خوب، اینجوری نیست، به این راحتی نیست، خیلی پیچیده است. یعنی ممکنه شیطان تا دم مرگ تو عملت درست نگه داشته باشی، ولی دم مرگ خرابش کن، آره قطعش کن، هر جا بتونه یه ناخون کافیه بزنه، یه ذره قاطیش کنه، یه ذره قاطی کنه قطع
بشه.
هدف رضای خداست، نگه نداشتیم دیگه. تا زمانی که رضای خدا بود عمل بالا بود، همین که قطع شد میاد پایین. به رفتار
تغییر بکنه، مثلا بچه‌ها بعد با طرف مقابل داشته باشن، این مثلا شاید اون نیت رو
چی بکنه. لزوما رفتار بد نیست دیگه، آقای غلطی رفتار بد داشت، یه لحظه تو دلش واسه پیاده بیا، خب مثلا یه بفرما بزن دیگه، تو دلش گفتم شد رفت.
مراتب نداره؟
مراتب داره، ولی من دارم در مورد اهمیت صحبت میکنم که چقدر اهمیت داره. میخوام ببینم شما رو ترسوندم یا نه. اگر ترسوندم اتون به هیچ عنوان شما که تازه نشسته چیز نشده، از قیافه اینا ناامید شدید. ببینید اگر یه عملی یه چیز پایی مراتون قلم داد بکنن، شما اصلا رغبتی نمی‌کنه به سمتش برید. من باید جایگاه اصلیشو براتون بگم، جایگاه کجاست، بگم خب حالا میخوای حرکت کنی این شکلی حرکت کنی، عمل صالح، عملی که نیتی که درسته و الهیه، به این راحتی نیست، واقعا نیست. اگر یکی اومده به شما گفته که عمل خالص، عمل صالح، خیلی راحته، حتما حرف بی خودی زده، حتما شک نکنید حرف به خودی بوده. دو رکعت نماز پذیرفته است، تمام. خب ما 100 سال زندگی میکنیم، به ما میگن دو رکعت نماز پذیرفته است، تمام. خب یعنی این که کاری نداره، تو 100 سال اومدی دو رکعت نماز مقبول بخونی بری، کاری نداره. حتما کار داره دیگه، درسته؟ کار پیچیده است خیلی. الان یعنی ترستون اصلا بیجا نیست، ولی جای امیدواریه. حالا ادامه بدیم بحث مثلا چگونگی، و خب خیلی وقتا راحته، خیلی وقتا اصلا. ببینید باید ما به اینجا برسیم که علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمایند که برادرشون آیه الهی، ایشون جز کسانی بود که حالا احضار روح میکرد، حالا یا همنشین با ارواح داشتن، یکی از اینها. ایشون میگن که پدرم رو دیدم، پدرم فرمودن که به آقای طباطبایی بگید که آقای طباطبایی چرا اون کار عظیمی که کردی، نوشتن تفسیر قرآن المیزان، چرا به من هدیه نکردی؟ برادرش اومد پیش علامه گفتش که آقا مثلا چرا این کار نکردی؟ بابا شاکی از دسته. میدونه علامه چی گفت؟ گفتش من اصلا کار نکردم. کدوم کار؟ گفتن که تفسیر. گفتش اصلا من کاری ندیدم که کار ارزشمند در حدی مثلا پدر من نبود این کار، اصلا من کاری نکردم. ببین اصلا ندیده، میبینید ندیده. باید به این برسیم، نبینیم کارمون. اگر به اینجا رسیدیم که کارمون رو نبینیم، که ما هنوز میبینیم دیگه، میگیم کار خوب کردم ها، درسته یا نه؟ کار خوب کردم یعنی هنوز جا داره که یه مقدار ورزش بدی کارتا، یعنی هنوز کار داری. اگر به اینجا رسیدم که کارم را ندیدم، بعد مرتبه بعدی علامه طباطبایی اینه که خودش را هم نمیبینه، خودش هم نمیبینه. این دیگه ببینید، این سفر اینجوری نیست که بگیم که خب اون مثلا یه نفر اومده اینجوری، نه، همه ما باید مثل علامه طباطبایی بشه، هممون اومدیم که شبیه علامه بشیم و بریم. حالا اینکه یکی نمیرسه یکی میرسه ما کار نداریم، در نهایت هممون باید به این برسیم. انسان آمده است که برای خود خالص بشه و بره، نه خودش رو ببینه و نه عملش. بله؟ آره، ولی به گفتن چیز دیگه، به گفتن ساده است و این پله پله است. تو پله اول اینه که خب من هم کار میبینم، خودم رو میبینم. تو پله بعدی اینه که میگم خب کارم که برای رضای خدا هستش، حالا الحمدلله به کسی هم نمیگم، نه منت میذارم نه به کسی میگم. ببینید بنده خدا شیخ عباس قمی رحمت الله علیه یکی از علمای دیگه کتابشون رو به نام یه عالم دیگه چاپ کردن، ایشون صداش در نیامد، گفت اگر من بگم اون عالم خراب میشه. کتاب یعنی از بچه مهمتر. نمیدونم اونایی که نوشتید چیزی، مقاله یه متن چیزی چقدر سختی کشید، حالا یه کتاب یه جمع کرده، این همه اشتباه زدن اسمشو اشتباه زدن. فهمیدشون صداشو در نیورد. خیلی داریم عالم این شکلی که به این درجات رسیده باشن. پس ما میتونیم، ها، ناامید نشید. دیگه از فردا شب دیگه نمیام سخنرانی.
درست دیگه میگن مثلا ممکنه همه توی کلاس های خودسازی یا کلاس های اخلاق به یه چیزایی هم برسن ولی درمونشون تثبیت نشه.
بله.
مثلا اگر هم یه رذیله رو از بین ببرن مثلا 10 سال دیگه دوباره این
بیرانگیرشون
بشه. ولی اونایی که اصل کار رو انجام میدن مثل عرفا که شما نمونه هاشو مثال میزنید، اینا میام ریشه منیت رو.
بله. مکتب نجف دیگه، مکتب اخلاقی نجف.
اینا
بر بله. بله. وقتی شما دیگه خودت نبینی الان شیطان میخواد چیکارت کنه؟ آقا مثلا بچت، مثلا خودمو نمیبرم بچم کیلو چند، آقا مثلا خونت فلانی اینا گفت، فلانی کیه؟ سخته ولی بسیار جذابه. اصلا دیگه هیچ سختی نداری تو دنیا.
به آرامش میرسه.
آرام، آفرین، آرامش مطلقه. دنیا کن فیکن بشه دیگه، شما به اون آرامش رسیدید. پس ارزش رو داره که براش بجنگید. یه روایت دیگه از امام صادق علیه السلام بخونم، حالا که خوب ترسیدید. حضرت میفرماین آره همون ما نزده همینجوری، آره دیگه بزنن که. امام صادق علیه السلام میفرماین انما قدر الله اونال عباده علا قدر نیاته، خداوند به قدر نیتهای بندگان به اونها کمک میکنه. خوب دقت کنید، نیت شما هر چقدر باشه خداوند همونقدر کمکتون میکنه، اگر اینقدر برای خدا باشه همونقدر کمکتون میکنه. فمن صحت نیته ثم اعان الله له و من قصرت نیته قصر عن الاونه به قدر الذی قصره. خداوند به قدر نیت‌های بندگان به اونها کمک می‌کنه. کسی که نیت صحیح و اراده محکمی داشته باشه، یاری خداوند برای او کامل خواهد بود و کسی که نیتش ناقص باشه، به همون اندازه یاری الهی در حق او کم میشه. پس هر چقدر نیتتون اضافه بشه، هر چقدر نیتتون خالص‌تر باشه، کمک خدا بیشتر. یعنی میخواد اینو بگه، ببینید میخواد ترس شما رو بگیره، میگه اصلا نترس، تو یه ذره برای خدا بکن، خدا خودش میبره دیگه. چجوری حضرت یوسف علیه السلام وسط سوره که رسید شد مخلص؟ چجوری شد مخلص؟ یعنی دیگه خداوند خودش میبره، تو کاری نیستی یوسف، دیگه خودم میبرمت، خودم حائلم بین خودت و شیطان. اینجوری نیست که شما یه قدم بردار بعد ببین خدا برات چی کار میکنه. اصلا نترس، یه قدم خودتون یه قدم لایق، ولی باید از تو شروع بشه این قضیه، این اخلاصه باید از تو اون قدم رو بردار برو به سمتش، بعد خداوند همونقدر کمکت میکنه. یه سر سوزن ببین خدا چقدر، سر سوزن خدا چقدر، الله چقدر اضافه میکنه و چقدر کمکتون میکنه. پس در واقع امام صادق علیه السلام میفرمایند که نترسید، حرکت کنید، انشاءالله خداوند امدادای غیبیش میرسه، اونقدر برات میاره، یه موقعی میبینی که به درجاتی رسیدی و به جایی رسیدی که دیگه کار خیلی راحت شده. و همیشه هم حرکت سخته دیگه. چرا حرکت سخته؟ چون ما ارادمون ضعیف. همین الان اراده بکنم که کار خدایش بکنم، مطمئن باشید کار خیلی سخته. ابتدا شیطان اینا میگه، میگه هر کی بخواد حرکت بکنه میزنمش. خود شیطان داره میگه هر کی بخواد حرکت بکنه سمت خدا میزنم، داغونش میکنم، هر جام شد میزنمش، اگر شده حتی مثلا چه میدونم یه سنگ کوچولو به سمتش، بالاخره میزنمش. یه ذره هم چیزی که بزرگوار فرمودن، وسط کار، آخر کار، نمیدونم، بالاخره آخر کار، هر جا شد. آره، بله، حالا صراط مستقیم همین جاست دیگه. صراط مستقیم وقتی میخوای تو خودت خدایی کنی، وقتی میخوای نیت تو الهی کنی. صراط مستقیم کار نیست لزوما. آقا ما اینقدر شیطان چقدر عبادت کرد؟ 6000 سال. یه سجده شیطان 2500 سال طول کشید. خب کسی کارش داشت؟ خب خودش بوده، خودش داشت. کی کارش داشته باشه؟ عمل کاریتون ندارن ها، عمل اتفاقا، برو خوب عمل انجام بده. تو عمل بحث ما نیست. خوارج چقدر نماز میخوندن؟ خیلی. اینقدر اینا اهل قرآن خوندن و نماز خوندن و چیزای دیگه بودن که ابن عباس میگه وقتی از بغل اتاقا اینا رد میشدی، جاهایی که بودن جمع میشدن با هم گروهی قرآن و نماز اینا میخوندن، میگه اینا یه جور قرآن میخوندن که انگار مثلا یه کندوی زنبوری بود، میگه همین جور قرآن میخوندن. بعد قرآن میخوندن و قول این بنده خدا قرآن ها با صدای خیلی خوب، که یکی از شیعیان وقتی با امیرالمومنین داشت رد میشد گفتش که آقا جان من دوست داشتم یک مو تو سر این آدم بودم که اینقدر خوب داره قرآن میخونه، جایگاه این کجاست آقا؟ بعد روزی که جنگ شد و در جنگ نهروان امیرالمومنین زد این آدم رو کش، گفت این بود که تو میخواستی یک مو در سرش باشه. پس بحث ما عمل نیست. عمل ها شیطان اتفاقا عمل نیت خراب رو میگه برو انجام بده، کار نداره که، برو تو زیاد انجام بده. بعد چقدر تو خوب عمل انجام، هیچ کی مثل تو نمیتونه عمل به این خوبی انجام بده. آفرین. الان چی بانه گره؟ اوش برور همتون با عمل خوب جهنم میشن. بس لایه ظریفه، اصلا بحث عمل نیست که بگم که خب من کارم و برای خدا کار خوب. آره کار خوب یکی از موارده، ولی سختی کار توی نیت کار و در واقع خالصانه بودن نیت هستش. پس در واقع در نهایت هر آدمی بر اساس نیت ساخته میشه. بزرگوار روز قیامت چه شکلی هن؟ باید ببینیم نیتشون چه شکلیه. نیتش اینا ساخته. بزرگوار نیت. ما آدم ها وقتی وارد قیامت میشیم هر کدوم شبیه نیت هم هست. شاکله چارچوب ما را چی میسازه؟ نیت هم. مثلا یه مقدار خراب یه مقدار خوب داشتیم همین جوری هست. مثلا فلجیم، چه میدونم کوریم، حالا کریم، یکی از این اشکالات رو داریم، کاملا نورانی نیستیم. گفتیم که ابتدای بحث گفتم خدمتتون که عمل خالص و عملی که نیتش خوب باشه نورانی میکنه عمل را، و اگر ناخالصی داشته باشه تاریک میکنه. خب عمل که با منه دیگه، من خودم اون عمل هستم، الان با عملم یکی شدم. پس در واقع نیت ما چی میسازه؟ بدن قیامت، بدن آخرت تو داره میسازه دیگه. تو داری بدن آخرت تو میسازه. چه شکلی داره میسازه؟ خوشگل و قشنگ و نورانی و خوب میسازه؟ یا نه مثلا اون شکلی میسازه؟ شنیدید دیگه، میگه روز قیامت وقتی اینها دارن حرکت میکنن یکی از اینا که نور نداره، با اون یکی میگه میشه ذره نورتو به من بدی؟ میگه شرمنده، باید از کجا میآوردی؟ از دنیا میآوردی. اینجا که نمیشه نور به دست بیاری. میگه میشه برگردم دنیا؟ میگه شرمنده، نمیشه برگردی دنیا، باید اون موقع که تو دنیا بودی میآوردی. اون نوره همینه، اخلاص عمله. کارتونو چقدر بین خودتون و خدا چقدر انجام میدی کارو برای خدا؟ اگر کاری فقط خدا دید و کس دیگه ای ندید حالت چه شکلیه؟ بعد میشنه همه کار خوباشون رو میگن، بعد تو نمیتونی بگی، نمیخوای بگی، بعد هی وسوسه میشی. دقیقا یکی کار خوبه تو رو میگه آقا تو هم بگو دیگه، هی وسوسه میگه بگو دیگه، بگو اینا بدونن که تو هم یه چیز وارده. الان فکر میکنم بعد میگن این بدبخت هیچ کار خوبی نکرد، یعنی هی وسوسه میشم. یه بند خدایی برای پدرش زیرپوش خرید بر روز پدر، بعد خب زیرپوش رو زیر میپوشن دیگه، بقیه بچه ها چیزایی مثلا پیراهن و شلوار اینجور ساخت، این پدر پوشیده و پیدا بود. خب پیدا هم زیر بود دیگه. بعد گفتن که بابا مثلا پیراهنت رو در بیارید گرمتون شده، هی چیز کردید فایده ای نداره. گفت بابا راستی اون زیرپوشه که من خریده بودم بدنتون اذیت نکرد دیگه. خب چجوری بگیرید؟ وسوسه میشه آدم یه جاهایی، دقت میکنید؟ یعنی به این راحتی هم خدا انگار بسته که تو سفتت کنه تو این قضیه و باید محکم بشی، و به این راحتی هم نمیذاره که عمل درست بشه. خداوند چون خیلی مهربونه و خیلی با اراده است، میخواد تو هم شبیه خودش بشی، در نیت با اراده بشی و در نیت قوی بشه انشاءالله. دقیقا همینطوره بزرگوار. ببینید اولا که اجتماع ما، تو اجتماع مثلا ما اینو شنیدیم یه آدم حسابی تو اجتماع نفس بکشه، باور کن مثلا آیت الله بهجت میمد تو اون فضای نفس میکشید همه متحول میشدن. الان من 2 ساعت سخنرانی میکنم خودم تأثیر نمیگیرم، چمه؟ مشکل همونه، نور نداره. اصلا قرار نیست ما بریم اونجا نورش رو ببینیم، همینجا میفهمم نور نداره، میفهمم تأثیر نداره.
بچه همون میدونید دقیقا من 3-4 شب پیس به سر خودم اگر عملشون درست بود به خدا جایی دقیقا من به شوهرم بگم این بچه حرفش رو قشنگ چه درس بزرگی به ما داد. ما میگیم بچه هامون عملای ما درست
واقعا همینطور هستش،
ولی اگر من تو درست بودیم عملمون واقعا درست بود خالصانه بود بچه منم حرکت میکرد.
دقیقا همینطور هستش. و ببینید بچه های ما کافر که نیستن که، درسته؟ خب صحبت منو گوش کنید، کافر که نیستن بچه های ما. بچه های ما معمولا یه آدم حسابی میبینن جذبشون میشن، درسته یا نه؟ نه قبول دارید یا نه؟ اونی که حرف اهله ببینید، درسته؟ ببینید اون ظرف باید پذیرش، اون اختزای پذیرش رو داشته باشه، ولی کیه که جلوی اهله بید نمیپذیره؟ اون کسی که وجودش بسته شده، اون دیگه فایده نده، اون وجودش بسته شده. ولی معمولا آدمایی که دور و بر ما هستن میبینیم دیگه، یه نفر بهشون خوبی میکنه متحول میشه، یه نفر باشون درست صحبت میکنه متحول میشه. و اهل بیت خب ما میدونیم که اهل بیت کاملا خالصانه است و مولای درزش نمیره، اما ما میدونیم که خودمون خالصانه کاملا نیستیم، صداقت لازم در وجود ما نیست، اینا میدونیم دیگه. پس اگر صداقتمون رو کامل بکنیم، اگر نیت عملمون درست بکنیم، اگر خالصانه بکنیم، احتمال تأثیرمون خیلی بیشتر میشه، نمیگم 100%، ولی خیلی بیشتر میشه. بله خیلی بیشتر میشه و خیلی کاملتر میشه حتما. در نهایت پس اون چیزی که ما رو میسازه و شاکله ما رو میسازه چیه؟
نیت
هستش و شاکله در واقع با نیت ساخته میشه. شاکله تو دنیا خودشو نشون میده. آیا ما ممکنه مثلا تو دنیا کسی نفهمه عمل ما عمل خوبیه یا نیست؟ ببینید قرآن میگه قل کل و یعمل علا شاکلته. اون شاکله هم که تو قرآن میاد همین چیزی که با نیت ساختیم. پیامبر بگو هر کسی بر اساس شاکلش و شخصیتش عمل میکنه، شخصیت و شاکلش عمل میکنه. توی دنیا گاهی وقتا سر به زنگا مشخص میشه که کار ما بی خوده. سر به زنگاهایی داریم ما تو زندگیمون که تو اون سر به زنگاها مشخص میشه که کار ما کار دقیقی نیست و کار ما نیت خالصانه نداره و خالص نیست. پس تو سر به زنگاها تو دنیا مشخص میشه، ولی تو آخرت بمیریم تمام، مردیم شاکله خودمون رو میبینیم. یعنی پرده برزخ باز بشه ما دیگه شاکله عمل خودمون و شاکله خودمون در اونجا خواهیم دید. خب چیکار کنیم ما؟ بریم ادامه بدیم بحثمونو؟ چند دقیقه دیگه. خب چون باید برگردیم سراغ اخلاص، بحث نیت رو بستم من. پس مشخص شد که نیت چه شکلیه، سازنده ماست و اون چیزی که باعث میشه شاکله ما ساخته بشه توی دنیا نیت‌های ماست. حالا اون نیت‌ها رو میخوایم بگیم که چجور خالصانش بکنیم، اصلا چه شکلی مثلا رنگ خدایی بهش بزنیم، سبقت الله رو چجور باید بهش بزنیم و نکات دیگه که باید بریم سراغ بحث اخلاص. همینجا بحث نیت ما پس بسته شد. خب تا همینجا یه بحث بمونه انشالله، به شرط حیات و به شرط توفیق فردا شب ادامه بدیم.